ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دبیر شورای امنیت ملی عربستان با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. کاردار غیر مقیم بریتانیا اولین سفر خود را به تهران انجام داد. نشست وزیران نفت اوپک روز چهارشنبه در وین برگزار می شود. سلام بر شما، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی عربستان سعودی روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، بندر بن سلطان که مدیر کل سازمان امنیت عربستان نیز هست، به ویژه درباره تغییر و تحولی که در تلاش‌های بین‌المللی برای حل پرونده هسته‌ای ایران ایجاد شده و وضعیت سوریه با توجه به اقداماتی که برای تشکیل کنفرانس ژنو دو می شود با پوتین گفتگو کرد. کاردار غیر مقیم بریتانیا آجای شرما روز سه‌شنبه اولین سفر خود را به تهران انجام داد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است سفر آقای شرما به تهران به خوبی پیش رفت و او گفتگوی سازنده‌ای با همتای ایرانی خود داشت و ساختمان سفارت بریتانیا که دو سال پیش مورد حمله قرار گرفت نیز بازدید کرد تا خسارات وارده را ارزیابی کند. بریتانیا پس از آن حمله سفارت خود در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد. اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دو کشور اعلام کردند که به طور گام به گام روابطشان را بهبود خواهند بخشید و در مرحله اول کاردار غیر مقیم به پایتخت‌های یکدیگر می‌فرستند. وزارت خارجه ایران نیز گفته است محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران تا چند روز دیگر به لندن می رود. وزیران نفت اوپک به وین رفتند تا روز چهارشنبه در نشست فصلی خود به بررسی وضعیت بازار نفت بپردازند. به گزارش خبرگزاری ها انتظار نمی رود در این جلسه سقف فعلی تولید نفت اوپک که 30 میلیون بشکه در روز است تغییر کند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در وین به خبرگزاری ها گفت ایران می تواند با رفع تحریم ها ظرف 6 ماه ظرفیت تولیدش را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. میزان تولید نفت ایران در حال حاضر به دلیل تحریم ها به 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. وزیر نفت عراق هم گفت می خواهند تا 6 ماه دیگر ظرفیت تولید خود را به روزانه 4 میلیون بشکه برسانند. اما روز سه‌شنبه مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه تاریخ نشست کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 را هفته آینده در روزهای 18 و 19 آذر ماه اعلام کرد. درباره مذاکرات پیشرو هانا کاویانی با مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرده و مایکل مان در بروکسل ابتدا در مورد تاریخ اعلام شده توسط وزیر امور خارجه ایران واکنش نشان می‌دهد. مایکل مان:
ابتدا اجازه دهید این موضوع را تأکید کنم که ما هنوز دقیق نگفته‌ایم که روزهای 18 و 19 به طور مشخص مذاکره خواهیم کرد، اما در آن هفته قرار است که مذاکرات فنی بین نمایندگان 6 کشور، ایران و آژانس برگزار شود. این مذاکرات در سطح کارشناسان برای بررسی نحوه به اجرا درآوردن توافق ژنو انجام خواهد شد. همچنین باید زمان دقیق برای اجرایی شدن این توافق مشخص شود و به عبارت دیگر باید بین طرفین هماهنگی دقیق و لازم انجام شود که چگونه برنامه اقدام مشترک را اجرایی خواهیم کرد. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در جریان اقدامات به طور دقیق باشد تا بتواند برای بازرسی و راستی آزمایی اقدام کند. در نتیجه یک روند طبیعی در ادامه مذاکرات است.
آیا مشخص هستش که در راستای برنامه اقدام مشترک طرفین با چه اقداماتی شروع می‌کنند و پیش میرن؟
مشخص است که باید در این باره گفتگو شود، اما آنچه باید اتفاق بیفتد این است که ایران باید آنچه که در ژنو بر سر آن توافق شده را اجرا کند. این اقدامات باید تحت نظارت آژانس انجام شود و توسط این نهاد تایید شود. این اقدام اول است و پس از اینکه تایید شد و آژانس این تاییدیه را به ما منتقل کرد، ما باید در راستای توافقی که کردیم اقدام کنیم. اقداماتی که به طور مشخص شامل تعلیق موقتی تحریم ها می شود. ما در بروکسل از سوی کشورهای اروپا اروپایی مطمئناً طرح قانونی را که برای این قدم لازم است را از پیش آماده می‌کنیم تا به محض اینکه تاییدیه ی آژانس درباره اقدامات ایران را دریافت کردیم بتوانیم در راستای رفع تحریم‌ها قدم برداریم.
The Iranians have carried out the changes that they have to make.
این بدی معناست که قدم‌های طرفین همزمان برداشته نخواهد شد.
You know there is a certain amount of synchronicity, but I mean that the way it was agreed is.
به هر حال در یک مواردی همزمانی وجود داره، اما آنچه که بر سر آن توافق شده این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت مستقل اقدامات ایران و تغییراتی که ایجاد خواهد کرد را تایید کند و پس از این گزارش ما برای رفع تحریم اقدام می‌کنیم. آشکار است که جزئیات دقیق این که این اقدامات چگونه باشد موضوع نشست کارشناسی آینده خواهد بود.
صحبت از تحریم کردید. در روزهای گذشته خبری درباره تحریم دوباره 17 شرکت ایرانی شنیدیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تصمیم اتحادیه اروپا رو سیاسی خواند و عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ایرانی هم اگرچه گفته که این تحریم‌ها در تناقض با توافق ژنو نیست اما اون رو خلاف روحیه همکاری و حسن نیت خونده. واکنش شما به این گفته‌ها چیست؟
As you have just said, this is not against the wording or the spirit of the agreement.
همانطوری که گفته شد این تحریم‌ها خلاف محتویات توافقنامه ژنو نیست. طرفین از مدت‌ها پیش بر روی این تحریم‌ها کار می‌کردند. دادگاه اروپایی تصمیم را تنها بر مبنای یک موضوع حقوقی گرفت و به هیچ عنوان وارد سیاست‌های تحریم اتحادیه نمی‌شه. از همین رو رأی به مخالفت با تحریم‌ها داد. ما سعی کردیم که درباره راه‌های پیش رویمون فکر کنیم و تصمیم گرفتیم که مجدداً این شرکت‌ها در فهرست شرکت‌های تحت تحریم قرار بگیرند، به نحوی که نکات فنی که دادگاه اروپایی به اون اشاره کرده بود را هم برآورده کنیم. این اقدام تغییری در سیاست تحریم ما نمیده و به اون شدت نبخشیده. در این حال اونها رو ضعیف هم نکرده. عملاً حفظ وضع موجوده. در نتیجه این تحریم‌ها به هیچ عنوان در تضاد با توافق ژنو نیست.
تاریخ نشست کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در روزهای 18 و 19 آذر ماه اعلام شده. گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا. اما در ادامه شنونده برنامه قربانیان 88 خواهی بود، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر پرده پنجره ها را مرتب می کند و نور اتاق با بسته شدن پرده ها کم می شود. چند کتاب بیرون از قفسه کتابخانه روی هم بالا رفته است. پدر حواسش به اخبار تلویزیون است، اما در گوشه اتاق خودش را سرگرم مرتب کردن کتاب های بیرون مانده از قفسه می کند و زیر لب طوری که بقیه اعضای خانواده هم بشنوند می گوید بعید است وزارت کشور برای راهپیمایی فردا مجوز بدهد. پسر جوانتر خانواده شانه اش را بالا می اندازد و آرام می گوید مردمی که رأی دادند حالا می خواهند ببینند رأیشان چه شده است. هیچ یک از اعضای خانواده مخالفت نمی کنند. حتی مادر هم زیر لب دعا می خواند و به بچه هایش می گوید خدا جای حق نشسته است. تنها دو روز قبل در 22 خرداد 88 اعضای این خانه با همراهی هم رفته بودند پای یکی از صندوق های رأی محل و رأیشان را در صندوق انداختند. حالا در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی صدای محمود احمدی نژاد را میشنوند که مردم معترض به نحوه شمارش و اعلام نتایج آرا را به تیم شکست خورده در یک مسابقه فوتبال تشبیه میکند.
در یک مسابقه فوتبال 50,000 70,000 تماشاچی میرن، اون کسی که تیمش باخته وقتی میاد بیرون عصبانیه و به هر دری میزنه.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از کاندیداهای معترض به نحوه شمارش و اعلام نتایج آرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، طی بیانیه‌ای از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی معترضان می‌کنند. این در حالی است که یک روز قبل، یعنی 24 خرداد، مردم بدون فراخوان خودشان برای اعتراض به خیابان رفته بودند. برخی از روزنامه‌های منتقد توقیف و وبسایت‌های اینترنتی نزدیک به نیروهای منتقد نیز در داخل ایران فیلتر شدند. وزارت کشور نیز طی بیانیه‌ای هشدار می‌دهد که بر اساس قانون با تمامی برهم‌زنندگان امنیت عمومی برخورد خواهد شد. اما امروز 25 خرداد صدای پراکنده شعارهای مردم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر ایران پیچیده است. خانواده‌ها آرام آرام از خانه‌های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان آمدند. احمد نعیم آبادی یکی از همین معترضان است که به همراه برادر بزرگش در راهپیمایی روز 25 خرداد 88 شرکت می کند. او به گفته پدرش با نشانه های سبز از خانه بیرون می رود.
احمد من از خونه من که رفت بیرون، من داشتم مطالعه می کردم، جایی کار داشتم، جلسه داشتم، داشت می رفت بیرون، پیشونی بند سبز پیشونش بود، دو تا دستبند سبز به دستاش بود، یه پیرن سبز به تنش بود و یه کفش سبز. یعنی کاملا این مشخصش این بود که داره برای جریان سبز و به طرفداری از آقای موسوی رفت بیرون، نه به حمایت از دولت.
چند سالی از بازنشستگی پدر خانواده می‌گذرد. او کارمند وزارت کشور بود و این روزها خبرها رو به همراه سایر اعضای خانواده‌اش رصد می‌کند. تلویزیون از صبح در چند بخش خبری و با زیرنویس توی فیلم و سریال‌های پربیننده اعلام کرده که هیچ مجوزی برای راهپیمایی امروز صادر نشده و حالا پدر و مادر نگران بچه‌هایشان شده‌اند. مردمی که توی پیاده‌روها ایستادند، نمادهای سبزشان را یکی یکی رو می‌کنند. یکی پیشانی بند سبز به سرش می‌بندد و یکی میان جمعیت دستبند سبز توزیع می‌کند. رفته رفته به شمار این مردم در پیاده‌روها اضافه می‌شود. کم کم پیاده‌روها ظرفیت این همه جمعیت را ندارند و جمعیت کند پیش می‌رود. بعضی‌ها شعارهای پراکنده می‌دهند. مردم به جای همراهی با شعار دهندگان دعوت به سکوت می کنند. جوانان سبزپوش در طول مسیر راهپیمایی کاغذی را بالای سر گرفتند که رویش نوشته شده سکوت. حالا دیگر هیچ ماشینی توی خیابان نیست. خیابان آزادی کاملا زیر پای معترضان است. جلوی پایگاه مقداد که مقر فرماندهی بسیج تهران است، شعارهای پراکنده مردم سکوت را می شکند. حالا دیگر مردم با دیدن چهره بسیجیان مسلح روی پشت بام پایگاه بسیج خشمگین می شوند و شعارها را تکرار می کنند. شعارها تندتر و تندتر می شوند. نیروهای بسیجی روی بام ساختمان پایگاه مقداد با سلاح‌های رو به آسمان قدم می‌زنند و با شنیدن شعارهای مردم خشمگین می‌شوند و از بالا به جمعیت شلیک می‌کنند. سپس از میان جمعیت هم به سوی مردمی که در حال فرار هستند شلیک می‌شوند. احمد نعیم آبادی هم با پیشانی بند و پیراهن سبز میان جمعیت حوالی پایگاه بسیج ایستاده است. برادر بزرگش دست او را میگیرد تا جایی امن‌تر پیدا کند. مردم خشمگین و نگرانند. دو برادر در میان جمعیت و با مردم پیش می‌روند. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی که آن روز در میان معترضان حضور داشت و بعدها خودش دستگیر و روانه اوین شد، میگوید که وقتی تب و تاب معترضان را حوالی پایگاه بسیج مقداد دیده بود، میدانست که این منطقه آبستن حوادث تلخی خواهد بود.
از ظهر همون روز وقتی مردم در کنار پایگاه بسیج رد میشدن و به یه نوعی اعتراض میکردن، میشد خشم و عصبانیت را دید در رفتار بسیجیانی که بر روی پایگاه‌ها ایستاده بودند. و از همون موقع من یه تماسی که یکی از نمایندگان مجلس با من داشت سوال میکرد که وضعیت چیه، من گفتم این منطقه‌ای که نزدیک پایگاه بسیج هست به نوعی میشه گفت فضا متشنجه و احساس میشه که ممکنه به اصحاب درگیری بکشه.
اینجا محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. صدای شعارهای مردم خشمگین با صدای تیرهایی که به سمت آنان شلیک میشود در هم میآمیزد. Oh! مردم همچنان فریاد میکشند و دنبال راهی برای فرار میگردند. احمد و برادرش نیز پا به پای هم میدوند. ناگهان صدای زجه زنان و مردان بلند میشود. یک نفر در میان جمعیتی که هراسان میدوید نقش زمین شده است. جوانترها برای کمک کردن به زخمی ها به عقب برمیگردند. جمعیت گرد کسی که تیر خورده حلقه میزند و از نزدیک میبیند که جوانی دیگر پیکر خونین او که تیر خورده را روی پاهای خودش گذاشته است. او احمد نعیم آبادی است که در آغوش برادرش تمام میکند. بدن هر دو برادر غرق خون است. یکی ساکت است و دیگری با تمام توانش فریاد میکشد. هوا رو به تاریکی رفته است. برادر احمد خبر را به پدر و مادرش میدهد.
احمد من رو به وسیله تفنگ ساچمه‌زنی کشتن. یعنی کسی وسط جمعیت از این تفنگ‌های شکاری ظاهراً لوله کوتاه دستشون دادن و اینا رو این بچه‌ها رو از تو جمعیت زدن و اون چیزی که تو پزشکی قانونی اعلام شده احمد به وسیله ساچمه به شهادت رسیده. ما گفتیم از بسیج شکایت داریم، از اون پایگاه شکایت داریم. اون بعد که گفتن که ساچمه یه گفتن خب اینو ما نمیدونم باید از کجا سوال بکنیم که این اسلحه مربوط به کدوم سازمانه. خودم خب معلومه مربوط به کدوم سازمانه. مربوط به یه سازمانی هستش که به افراد غیر رسمی خودش رو و رسمی خودش رو مسلح کرده به این اسلحه که جوانه مردم رو بیان توی جمعیت شناسایی کنن و بزنن.
پدر و مادر احمد نعیم آبادی راهی بیمارستان رسول اکرم تهران می شوند. مسئولان بیمارستان به آنها می گویند که مأموران نهادهای امنیتی پیش از آنها به بیمارستان آمدند و احمد را به همراه چند تن دیگر از کشته شدگان از آنجا بردند. پیکر احمد نعیم آبادی 7 روز بعد از 25 خرداد در کهریزک پیدا می شود و خانواده‌اش او را در قطعه 56 بهشت زهرا به خاک می سپارند. همزمان وبسایت‌های خبری نزدیک به دولت نیز نام احمد نعیم آبادی را در لیست 36 نفره به عنوان یکی از بسیجیانی که توسط به گفته آنها اختشاشگران کشته شده معرفی می کنند. اما پدر احمد نعیم آبادی در مصاحبه‌ای که پیشتر با او داشتم روایت دیگری دارد.
ما رو قبر احمد کلمه شهید رو نوشتیم. اینو کلمه شهید رو بر نتابوندن، رفتن کلمه شهید رو فلز گرفتن پاک کردن. وقت میان از اسم احمد اینجوری استفاده میکنن، میگن ایشون بسیجی بوده. ایشون مخالف بسیج بود اصلا، نه اون بسیجا، این بسیجی که الان وجود داره، این بسیج. من به شدت این رو رد میکنم و این دروغ بزرگ رو محکوم میکنم.
پدر و مادر احمد نعیم آبادی بارها به دستگاه قضایی ایران رفتند. آنها شکایت کردند اما قاتلی معرفی نشده است. آفتاب از گوشه پرده ها به داخل خانه میتابد. پدر توی مبل فرو رفته و کتاب میخواند. مادر دعا میکند و برادر و خواهری جوان چشم به صفحه کامپیوتر دوختند. نام احمد پس از مصاحبه های مکرر پدر و مادرش از لیست بسیجیان هوادار دولت حذف شده است. برادر احمد به خاطر میآورد آخرین آغوش روز 25 خرداد را. خواهر احمد خبرها را میخواند و آرام پشت کامپیوترش گریه میکند.
خب گزارش قربانیان 88 رو میشنیدید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد. در ادامه این بخش خبری برنامه سقوط رو خواهید شنید، بخش 15 اون، کاری از کیوان حسینی. شما این برنامه رو خواهید شنید. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردی؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32. قسمت 15، آغاز مجادله نفت و نخستین مخالف داخلی.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق، سیاستمدار منتقد نفوذ بریتانیا، در جریان نهضت ملی کردن نفت به مقام نخست وزیری رسید. نخست وزیری او با تصویب قوانینی برای خلع ید از شرکت با نفوذ نفت ایران و انگلیس همراه شد تا او بتواند قانون ملی شدن نفت را اجرا کند. بر اساس این قانون باید کنترل صنعت نفت ایران به ایرانی‌ها واگذار می‌شد. امپراتوری بریتانیا به تازگی موفق شده بود از جنگ جهانی دوم پیروز بیرون بیاید. اما واقعیت دنیای دهه 50 میلادی با ابرقدرتی این کشور کوچک غرب اروپا همخوانی نداشت و جهان زیر سلطه بریتانیا به کلی راه دیگری را انتخاب کرده بود. قانون ملی کردن نفت ایران، چنان که مجید تفرشی مورخ ساکن لندن میگوید، یکی از ضربه‌های اصلی به امپراتوری بودن بریتانیا بود.
که الان تقریبا جزء آموزهای کلاسیک تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در کتابهای تاریخی بریتانیایی است که لطمه‌ای که ملی شدن صنعت نفت به امپراتوری بریتانیا زد، یکی از سه رکن سقوط امپراتوری بریتانیا بوده دیگه، که ملی شدن صنعت نفت در ایران، ملی شدن کانال سوئز است و استقلال هند. این سه تا رو همیشه به عنوان سه رکن سقوط امپراتوری بریتانیا ازش یاد میکنن و درس میدن هر روز در دانشگاه انگلیس راجع بهش.
در چنین شرایطی وقتی محمد مصدق و همفکرانش در سال 1330 خورشیدی اجرای گام به گام قانون ملی کردن نفت را آغاز کردند، با ابرقدرتی روبرو بودند که برای ابرقدرت ماندن می‌جنگید. همزمان دولت مصدق نیز برای اجرای این قانون نه تنها به سرمایه گذاری خارجی بلکه حتی به تکنولوژی آنها نیز نیاز داشت. بدین ترتیب از همان ابتدا مذاکراتی برای رسیدن به توافقی با بریتانیایی‌ها آغاز شد. این در حالی بود که از نظر پژوهشگری چون یرواند آبراهامیان، ملی کردن نفت بازی برد و باختی است که تنها یک برنده دارد.
Simple. Nationalization is basically a zero-sum game. You either nationalize.
ساده است. ملی کردن نفت یک بازی همه چیز یا هیچ چیز است. شما یا نفت را ملی می کنید و کنترل تولید نفت را به دست می گیرید یا اینکه این کار را نمی کنید. بریتانیایی ها از ابتدا این موضوع را می دانستند. آنها می دانستند که مصدق مصمم است نفت را ملی کند و به همین خاطر آنها نمی توانند با او به توافقی برسند. به همین دلیل هم از همان اول می خواستند از شر او خلاص شوند. حالا یا از راه سیاسی یا به شکل نظامی.
بریتانیا با چنین موضعی در ماه‌های آغازین دهه 30 خورشیدی در آغاز راه از پذیرش قانون ملی کردن صنعت نفت به کلی خودداری کرد. آنها می‌گفتند که ایرانی‌ها به شکل غیرقانونی قرارداد از نگاه آنها معتبر باقی مانده از امتیازنامه دارسی را زیر پا گذاشتند و حق بریتانیا را پایمال کردند. یکی از نخستین گام‌های دولت بریتانیا طرح شکایتی در شورای امنیت سازمان ملل بود که در آن زمان عمر بسیار کوتاهی داشت و طبیعتاً قدرت‌های پیروز جنگ جهانی دوم، یعنی بریتانیا، آمریکا، فرانسه، شوروی و چین در آن حرف اول را می‌زدند. گام نخست مصدق برای کشاندن بریتانیا به پای میز مذاکره حضور در شورای امنیت بود. استدلال دولت ایران این بود که مناقشه ملی کردن نفت یک دعوای حقوقی میان دولت ایران و یک شرکت خصوصی به نام شرکت نفت انگلیس و ایران است و به همین دلیل طرح موضوع و شکایت دولت بریتانیا در شورای امنیت مبنای حقوقی ندارد. مصدق می گفت ما با دولت بریتانیا طرف دعوا نیستیم. او به نیویورک رفت. شرح ماجرا را از کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو شورای مرکزی جبهه ملی بشنویم.
وقتی مصدق وارد نیویورک شد، شهرت جهانیش و محبوبیتش چنان بود که مردم نیویورک استقبال عظیم و بی‌نظیری همانند یک قهرمان از او کردند. پس از سخنرانی مصدق در شورای امنیت، اعضای شورا چنان تحت تاثیر قرار گرفتند که تصمیم گرفتند قطعنامه انگلستان را مسکوت بگذارند و حکم صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای امنیت را برای رسیدگی به این شکایت به دادگاه لاهه ارجاع بدن. عدم صلاحیت شورای امنیت هم در دادگاه لاهه خیلی زود تصویب شد که این بزرگترین پیروزی تاریخی ایران در صحنه سیاست بین‌المللی بود.
با رأیی که دادگاه لاهه حتی به رغم داشتن قضات انگلیسی به نفع ایران صادر کرد، مناقشه حقوقی از دعوای بین المللی دولت بریتانیا با دولت ایران به مجادله ایران و شرکت نفت کاهش پیدا کرد. این رأی هم به واسطه سخنرانی تاریخی نخست وزیر حقوقدان ایران در دادگاه لاهه عملاً به یک پیروزی سیاسی مهم برای مصدق تبدیل شد. ضرر سیاسی شرکت انگلیسی در مجادله با دولت مصدق تنها به این آرای مهم محدود نمی شدند. در داخل ایران هم همه چیز برای پیگیری قدرتمند قانون ملی کردن نفت برای دولتی که توصیف ملی را یدک می کشید فراهم بود. تا اینکه به گفته هوشنگ نهاوندی، نویسنده‌ای که زمانی در دوران محمد رضا شاه در ایران وزیر بوده، نخستین زمزمه‌های اختلاف نظر در ایران دیده شد. آن هم میان دو تن از مهمترین شخصیت‌های مملکت، نخست وزیر و شاه.
هیچ کس با ملی شدن نفت مخالف نبود به نظر من، جز شاید گروه خیلی کوچکی از مزدبگیران یا حقوق بگیران انگلیس در ایران و توده‌ها با ملی شدن نفت مخالف بودن، برای اینکه می‌خواستن که نفت شمال داده بشود به شوروی. توده‌ها رو می‌ذاریم کنار. بقیه مردم مخالفتی با درمیانشون نبود با ملی شدن نفت. منتها نحوه پیاده کردن ملی شدن نفت میبایست یک نحوه مثبتی باشه. اشتباه مصدق در اون برهه از زمان بود، بعد از توفیق در شورای امنیت و بعد از توفیق در دادگاه لاهه، میبایستی به نحوی از آنها به یک توافقی با انگلیس ها نه به تنهایی ولی با دنیای غرب برسه، و در اینجا بود که اختلاف نظرش با شاه شدت پیدا کرد. شاه طرفدار توافق بود و مصدق طرفدار توافق نبود.
با این حال محمد رضا شاه که از موقعیت تثبیت شده قدرتمندی برخوردار نبود، نمیتوانست به شکل علنی مخالفتی جدی با قانون ملی کردن نفت از خود نشان بدهد. از نظر آبراهامیان وضعیت تبلیغاتی اطراف مسئله ملی کردن نفت به شکلی پیش رفته بود که اصولاً بیان هر گونه مخالفت با این قانون برای شخصیتی چون شاه ممکن نبود.
The Shah was perceptive enough politically to realize that nationalization of oil.
شاه از نظر سیاسی آنقدر آموخته بود که بفهمد ملی کردن نفت یک مسئله ملی است و موضوعی نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند. اگر شما با ملی کردن نفت مخالفت می کردید، به کلی وجهه ملی خود را از دست می دادید و اینطور به نظر می رسید که شما در حال همکاری با دشمن یا حتی بدتر در حال همکاری با یک قدرت استعماری هستید. به همین دلیل شاه به شدت مراقب بود که مخالف ملی کردن نفت به نظر نیاید و به رغم اینکه پشت پرده علیه مصدق فعالیت می‌کرد، در ظاهر سعی می‌کرد مشخص نباشد که او با مصدق مخالفت می‌کند.
در چنین شرایطی که بریتانیایی‌ها همزمان شاه را تحت فشار گذاشته بودند تا با استفاده از قدرت تازه به دست آمده قانونی مجلس را منحل کند و نخست وزیری تازه برگمارد، مذاکرات دولت مصدق با شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز شد. مذاکراتی که به گفته مجید تفرشی در آغاز به ویژه پیش از آنچه در 30 تیر سال 31 رخ داد، ظاهراً مسیری منطقی را طی می‌کرد.
در برهه اول، یعنی تا قبل از 30 تیر، به نظر من مذاکرات مصدق با دولت بریتانیا در مجامع بین‌المللی و مذاکرات روبرو و مستقیم تقریبا درست پیش می‌رفت. یعنی شرایط اینجور بود که دنبال یک راهکاری بودند به دور از هیجانات داخلی و به دور از امنیتی و سیاسی شدن ماجرا. دولت بریتانیا ناخشنود بود، ایران هم دنبال راه حل بود و هیچ کدوم هم به دنبال رسیدن به راه حل آخر نبودند.
این مذاکرات در تمامی سال 30، ماهای متوالی در سال 31 و حتی تا اندازه‌ای در سال 32 پی گرفته شد و البته هیچگاه به نتیجه و توافقی ختم نشد. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از بنبست مذاکرات نفت خواهیم گفت. چرا این مذاکرات هیچگاه به نتیجه نرسید؟ پیشنهاد بریتانیایی‌ها چه بود؟ مصدق چه می‌خواست؟ آیا به راستی مصدق با لجبازی زمینه‌های سقوط خود را فراهم کرد؟ در قسمت بعدی سری برنامه‌های سقوط که هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.